بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب علل فاعلی به پایان رسید و بحثی رو درباره علت قائی از امروز شروع می‌فرماید. چندین نکته رو به عنوان مقدمه عرض کنیم تا بعد بحثمون از روی متن ساده‌تر پیش بره. در ادعای این کتاب بحث اینه که همه افعالی که واقع میشند از فاعل‌های هشتگانه‌ای که خوندیم، همه اینها دارای یک هدف و غایتی هستند و فاعل بی غایت نداره. لذا در این قرار این ادعا رو میگن و بعد در قرار بعد میگن اون چیزهایی که ممکنه این شبهه رو به ذهن بیاره که غایت در افعال وجود نداره رو اون رو رد میکن. همه فعلها دارای غایت هم، فعل هم طبیعتا از فاعل هم، حتی فعلهایی که از فاعل به طبع و فاعل بلغصر به نوعی سر میزنه دارای یک غایتی است، منتها در فاعل بلغصر غایت چون به ضرر فرده، به ضرر فاعله، برای خود فاعل نیست، برای اون کسی که او رو مجبور کرده، و در فاعل به طبع هم نکته مهم اینه که غایت ما الیه الحرکه است. چرا میگیم ما الیه الحرکه؟ چون فاعل به طبع فاعلی بود که زیشعور نبود. ما در ابتدا که تقسیم میکردیم میگفتیم فاعل ها یا زیشعورند یا غیر زیشعور، و زیشعورها وقت تقسیم های خودشو داشت، غیر زیشعورها اون فاعلهایی بودند که یا مطابق طبعشون عمل میکردن اسمشون میذاشتیم به طبع، یا مخالف طبعشون عمل میکردن اسمشون رو میذاشتیم به بلغص. فاعل به طبع چون شعور نداره، مثل سنگ، مثل آب، مثل تو انسان که اومدیم بحثشو کردیم، مثل قوه هاضمه، اینها ما الیه الحرکه غرضشونه، هدفشونه، غایتشونه. اگه بپرسیم چرا این کارو میکنن، ما الیه الحرکه هدفشون، یعنی آن چیزی که حرکت به سوی او واقع میشه. اما در اونهایی که زیشعور هستند، در فاعلهای زیشعور، غایت ما لعجله الحرکه است، اونی که به خاطر او حرکت انجام میشه. پس غایت علی ای حالن هست، منتها در فاعل به طبع ما لهل ما الیه الحرکه است، در فاعل های زی شعور ما لعجل الحرکه یا ما لهل حرکه. این نقطه اول، ولی یکون علی ذکر نمید. نقطه دوم این که علم در همه جا این وجوده، و ما سابقا گفتیم که در بحث علم مفصلا بحث کردیم، گفتیم که علم این وجوده و انسان ها وجودشون به اندازه ای که شعه پیدا میکنه علم پیدا میکنه، و علم هم میاد و این وجود ممکنات میشه. در همه همینجوره، در انسان ها همینجوره، در مبادی عالیه همینطوره، در مجردات و در ذات مبارک باری تعالی هم همینجوره. پس علم این ذات، این وجود، چراش هم روشنه؟ به خاطر اینکه ما علم رو صور دانستیم. صور هم کیف نفسانی هست، وجود کیف هم متعلق به وجود جوهره. پس صور وجودشون متعلق به وجود و واحد با وجود جوهره، در حقیقت شأنی از شؤون جوهره. لذا وجود انسان وجود صورشه، وجود صور هم متعلق به وجود انسان و اتحاد داره، همون چیزی است که تحت عنوان اتحاد عالم و معلوم ازش یاد کرد. خب در مورد خدا چون ماهیت وجود نداره و خدا ماهیت نداره، بلکه یه قرآنی داشتیم که حق ماهیته و امنیت و شرشه بود
و حق و ماهیته و امنیت و از مقتضای خروز معلولیت
و الحق و ماهیته و امنیت و از مقتضای خروز معلولیت و گفتیم حق مطلب اینه که ماهیت ذات مبارک ربوبی همون امنیتش، امنیت همونی وجودش. حالا یه سوال مطرحه و اون که ماهیت در اونجا چیه؟ ماهیت و هو امنیت و ماهیت اونجا ماهیت من العمه، یعنی ما به شیء هو هو، اونی که شیء با اون خودشه، خودش خودشه. به این میگن ما به شیء هو هو، روش میگیم ماهیت. پس در مورد ذات مبارک ذوالجلال چون ماهیت عین وجوده، میتونیم بگیم علم عین ماهیت حقه چون عین وجود حقه، اما در مابقی چون ماهیت عین وجود نیست نمیتونیم بگیم علم عین ماهیت ممکناته. نه، ممکنات علم عین وجودشونه، اما خداوند چون ماهیتش عین وجودشه، وجودش هم عین علمه، میتونیم بگیم علم عین ماهیت. این هم تو عبارتمون چون باشتر و کار داریم. نقطه دوم. نقطه سوم این که اساساً قصر یک امر دائمی و یا اکثری نیست. قصر یعنی منع، یعنی فاعل بالقصر، این که انسان‌های منعی پیدا بشه نتونن، یا موجودات یا فاعل‌ها با یک قصری نتونن به سوی اون هدف مورد نظر خودشون برند. منعهایی که در حقیقت باعث میشه به هدف نرسیم و نرسند و اشیا اساسا، این نمیتونه یک چیز دائمی یا یک اکثری باشه. علتش هم اینه که اولا نرسیدن به هدف به واسطه یک مانعه و مانع همیشه نیست. در ثانی که حالا شاید اول و دوم رو نشید دوتا دلیل مستقل بگیم، زمینه یه به همه، مقتضای حکمت الهی و عنایت الهی نیست که اکثریت فاعلها نتونن به هدفشون برسن. حالا اینو بیشتر رو عبارت توضیح میدن. منتها در رابطه با لغت حکمت یه توضیحی دارن که این لغت رو توضیح میدن، توضیح خوبیست، در جای دیگه هم ممکنه به کار بیاد. حکمت به دو معنا به کار رفت، یکی به معنای علم، یکی به معنای استواری استحکام. یعنی گفتن حکمت یکیش به معنای علم، لذا حکیم رو به کار بردن به معنای دانا، یکی هم به معنای استوار، رضا حکیم گفتن به معنای شیء استوار، شیء محکم، که محکم هم از اون میاد. تو پرانتزم عرض کنیم یا تو باشه یه بحثی مطرح شد تحت عنوان حکمت و حکومت، که اساسا حکومت ریشش حکمه یا از حکمت گرفته میشه به معنای علم یا معنای استحکامه. خیلی حدود 18 سال پیش این بحث در فضای سیاسی و مطرح شد. این آیت هم دو معنا داره. این آیت یکی علم فعلی خداست به نظام احسن. چرا میگیم فعلی؟ یادتون باشه میگفتیم ما دو نوع علم داریم، یه علم فعلی داریم، این علم معلوم آفرین، اون علمی که معلوم رو پدید میآورد، به این میگیم فعلی، یعنی علمهایی که باعث پیدایش معلومات میشه. مثلا حضرت عالی تصور میکنید میفتید، مثلا مثال که دیروز زدید، توهم سقطه میکنه میره بالا، توهم میکنه، اون توهم باعث افتادن میشه. یک علومی داریم که در حقیقت از معلوم گرفته شده، مثل اینکه من الان شما رو میبینم، شما که معلوم خارجی هستید باعث میشید که عکستون در ذهن من بیفته و افتادن عکس شما در ذهن من علم من رو پدید میاره. پس یک علمی داریم که معلوم رو پدید میاره، مثل علم خالق، مثل علم مهندسی که ساختمون رو میسازه، مثل علم کسی که نقاشی که از قبل منظری رو در ذهنش داره بعد رو طراحی میکنه. یک علم انفعالی داریم که شی در خارج، بعد اون شی ذهن ما رو مورد انفعال قرار بده و ذهن ما اون عکس رو از او میگیره. خب این علم فعلی به نظام احسن رو میگن عنایت. پس عنایت حق تعالی یعنی این که خداوند علم به نظام احسن داره، اما نه علم انفعالی، علم فعلی. علم به نظام احسن داره، علمی که باعث میشه این نظام احسن رو پدید بیاره، علم معلوم آفرین، علم پدید آورنده نظام احسن. طبیعتاً علم فعلی سابقه. این یه معنای عنایتی. یه معنای دیگه عنایت هم یعنی اتقان و محکمی اشیا که باعث یک سری مسائلی در وجود افعال میشه، در اشیا میشه. مثلا میگن فلان چیز ذو عنایته، یعنی این شی دارای یک استحکام و یک قدرت و یک محکمیه که یک مسائلی رو در او جمع میکنه. طبیعتا وقتی شی دارای استحکام بود، دارای یک مصلحتی میشه، موارد مصلحتی پیدا میکنه. اگر عنایت رو به معنای علم فعلی به نظام احسن گرفتیم، از مقوله علم میشه. اگر معنای اتقان گرفتیم، از مقوله قدرت میشه. این هم گفتیم خداوند ذو عنایته، یعنی قادره، فعلش قادره، فعلش متقنه. اما اگر گفتیم خداوند ذو عنایته به معنای علم، یعنی خداوند ذو علم به نظام احسن. این هم نکته سوم که ولیکن علی ذکر منکم، تا نقطه چهارمشو که بعداً ببینیم عبارتمون رو ببینیم.
این که در مورد گفت و دائمی نیست یا اکثر و اغلب نیست، فطرت همه مردم الهیه نیست. اما
حالا ما در فلسفه مثال که نمیزنیم، که ما در فلسفه میگیم مقتضای عنایت الهی اینه که نظام جهان نظام احسن باشه. نظام احسن یعنی اشیا به اهدافشون برسن.
میرسن.
بله میرسن. لذا شر نمیتونه اکثری باشه دیگه. این بحث مفصلا حالا دورتر هم میرسیم داره. ببینیم گفت یکی میل است با هر ذره رقاص، سلام علیکم، که شد آن ذره را تا مقصد خاص. میکشونه این رو به هر نقطه ای که میخواد. و کل شیئه ای فعلهی غایتن مستطبعون. میگه غایت مفعول مقدم، هر چیزی در افعالش یک غایتی وجود داره. غایتن بخون مفعول، مفعول چی؟ مستطبع. یعنی و کل شیئه مستطبع تطبع اون غایتن، یعنی هر چیزی در پی دارد. مستطبع یعنی در پی دارد، هر چیزی در پی دارد غایتی را. هر شیء در فعلش در پی دارد غایتی را. دورو نگاه کن، مستتبع خوندی، مستتبع نگاه کن دورو. فعل فعل و مقدمت، پس خود فعل مقدم است. و خیرون توسلی، خود فعل یک مقدمه و خیر توسلی است، برای اینکه برسی، توسلی و ساد، یعنی برای اینکه برسیم به اون نقطه، خودش اصالت نداره. والغایه من حیث و هی غایه ذات المقدمه، ذات المقدمه اون ذل مقدمه شان، چون ذات رو بردن به خاطر این مقدمه مؤنثه. یعنی مقدم فعل میشه، ذل مقدم غایت میشه، و خیرون و کمالون اصالی، اون چیز اصلیش. و هیه صورت و صورت بالحقیقه، آن احتیکش بعدن میگه
قابرگی میشن،
میگن که بحث غایت هازا ایزن من افضل مباحث الحکمه، از افضل مباحث حکمت بحث از غایت، سیما این حق دقت اگه متحقق بشه که وصول غایات به نحو تحولات و انما طولیات، یعنی این که در حقیقت وجودات رو هم میان، عرضی نیست، ما حرکت عرضی داریم، حرکت در عین متاب و ایناست که شما از یه نقطه به نقطه دیگه میرید، اما رسیدن به غایت در نظام وجودی اینه که وجودها تکامل پیدا میکنن، وجودها که تکامل پیدا میکنن در حقیقت در قوس صعود دارن بالا میرن، در حقیقت در یک حرکت طولی، از یک حرکت طولی برخوردار هستن، از جمادی مردم و نامی شدن، دوباره از نما مردم زیوان سر زدن، جور در حقیقت یک سیر طولی رو طی میکنن، نقطه خاصی نداره. خب و کل شیئه فی فعلهی غایتن مستطبعون حتی فوائل و حتی فوائل یتبای او، حتی فائلهایی که این فائلها طبیعت به طبع هستند، یعنی حتی فائل به طبع هم غایت داره، حتی فائل به طبع هم دارای غایت. فاذا کانت لتبایع، وقتی برای تبایع، وحیه در حالی که تبایع عدیمت و شعور هستن غایات موجوده، فاذا کانت لتبایع در حالی که عدیمت و شعور هستن غایاتی هست، کما سنشیر الی، کما اینکه ما به این مطلب اشاره میکنیم، فکیف لا تکون لمبادی عالیه، چجوری برای مبادی عالیه نباشه، فکیف لا تکون، مثلا لا تکون الغایات لمباد العالیه، برای مبادی عالیه غایات نباشه، در حالی که و شعور عین و ذاتها، شعور عین ذات اونا هست، ذات عالیه، مبادی عالیه، ماهیتن و وجودن. خب این همون مسئله دومیه که بیرون گفتیم، ماهیتن در مورد خدا، چون ماهیتش این اهمیتشه، وجودن درباره مبادی عالیه، مجردات و هر چیزی که در حقیقت نحوه تجرد درش هست، حتی الانسان ها که در اونها در حقیقت علم و شعور چیه؟ این وجودشونه. در مورد ذات باری تعالی هم این وجوده، ولی چون ماهیت هم این وجوده، در نتیجه اونجا میگن این ماهیته. حاشیه چهار همین مطلب رو میگن. هذا تقسیم، این که ماهیتن و وجودن گفتیم، به اعتبار اختلاف الحکم فی الحق تعالی است، این به خاطر اختلاف مطلب در مورد خدا است. و المفارقات العقلیه، بین خدا و مفارقات عقلیه، مفارقات عقلیه گفتیم یعنی مجردات تامه، بین عقول، بین مفارقات عقلیه و خدای سبحان فرق در اختلاف بود، فإن صفات الله تعالی این ذاته به قول المطلق، مطلقا همواره این ذات خدا است، ولی در به قول المطلق این ماهیتن و وجودن، همه این ماهیت خدا است، همه این وجود خدا است، اما و فی العقول این وجود ها، در عقول این وجود خدا است، ببخشید این وجود عقول هست، لا این ماهیات ها، نه این ماهیت عقول، کما ان اصل الوجود زائد، زائد در زیادت، در منطق گفتیم یعنی چی؟ یعنی مغایره، تغایر، کما ان اصل الوجود زائد علی ماهیت ها، ای مغایر مع ماهیت ها، پس در ذات باری تعالی ماهیت و وجود یکیست، علم هم این ماهیت و وجود خداست، اما در مورد اون مفارقات این وجودشونه فقط، به خلاف الحق المطلق اذ لا ماهیت له. خب تعبیر شعور درباره خدا نمی کنن، درباره خدا میگن علم، اما در ما بقی میگن شعور، میگن حالا چطور تعبیر اینجا تو متن گفتن و شعور و عین ذات ها، چرا راجع به خدا هم گفتی شعور؟ میگن و اطلاق و شعور من باب تقلید، از باب اینکه غلبه دادیم تعداد ممکنات زیادتره، شعوری که در رابطه با ممکنات هست را در مورد ذات باری تعالی هم به کار برد،
ذات باری تعالی مغلوب شد
عبارتی و الله میتونه مفعول در نحو هم واقع بشه. نمیدونم حالا میگن اطلاق و شعور حالا نگاه نکردم، معمولا زو شعور که میگن در خدا نمیگن زو شعور، شاید احتراماً بالاخره شعور یک نکته ای درش باشه، نگاه نکردم حالا ببینید مثلا چرا اطلاق نمیشه. معمولا در مورد ذات باری تعالی حکیم علیم، اما حالا زی شعور نمیگن به خدا که مثلا صاحب شعور باشه. خب این نکته اول بحثمون که گفته بودیم تموم شد و نکته دوم که ماهیت بود ولغصر و لایخون دائما. نکته بعد این که قصر نمیتونه دائمی باشه، کما لم یکو بالاکثر، کما این که اکثری همیشه فلین هست ما، پس باید برداشته بشه. باید برداشته بشه یعنی نیست، یعنی وجود نداره، یعنی از ذهنتون برش دارید، از تحلیلتون برش دارید، روش حساب نکنید. نه این که حالا برداشته بشه این مثلا دست ماسک بذاریم که برداریم، قلیان هست ما ولی ارتفعا برش داری ولی ارتفعا به برداشته بشه. از چرا قصر لایکون دائما ولم یکو بالاکثر؟ به خاطر اینکه از مقتضل حکمت الهیه، مقتضای حکمت الهی ولی عنایت ربانیه، حالا همون خبر اینا اومده، عنایه یعنی چی؟ العنایت و کما سیعتی فی مبحث العلم انشاءالله، ما در مبحث علم خواهیم گفت عنایت یل علم الفعلی به نظام الاحسن، عنایت علم فعلی به نظام احسن. خب توضیح دادیم علم فعلی به نظام احسن یعنی چی دیگه، از بیرون دوباره تکرار نکنیم. گاهی اوقات هم عنایت میگن وقد یطلق العنایه علی احکام و الاتقان فی الفعل، شما یه کار خوب محکم متقن مولا درزش نره که انجام میدی، اون زو امامه یا آقای خمسی میگن این زو عنایته، یه امامه درزی یک باشه. وقد یطلق علی احکام و الاتقان فی الفعل، احکام و اتقان در فعل روش میگن چی؟ روش میگن عنایت. خب احکام و اتقان در فعل به حیثیت ترتب علیه مصالح و شتا، یه مصالح زیادی بر این کار محکم بسته میشه. مثلا شما یه کاری که میبینی طرف یه میگن با یه تیر چند هدف میزنه، یه مصالح زیادی رو با یک حرکت همه این مصالح رو با هم انجام. کما یقولون عنایته تعالی فی خلق الاشیاء الفلانی جزا، عنایت خدا در خلق فلان شیء این گونه است، و هی و عنایت به هذا المعنا با این معنای اتقان من شعب القدره است، از شعب چی؟ قدرت. در حالی که کما انها این عنایت بالمعنا الاول من اعلی مراتب العلم، پس این میشه از عنایت در مرحله دوم میشه قدرت، در نوع اول میشه علم. خب حکمت هم گفتیم هر دو معنا رو داره، هم معنی استواری و اتقانه، هم به معنای علمه. ولما کانت الحکمه ایزن تطلقو علی المعنی الثانی، حکمت هم بر معنای دوم اطلاق میشه، یعنی حکمت به معنای استواری و علم هست، عنایت هم به معنای علم و اتقان هست. خب حالا که اینجوری شد ما بگیم بشه از مقتضل حکمت ول عنایت، میگن حکمت رو معنی علم بگیر، عنایت رو معنی قدرت، تا در حقیقت ما تأسیسی برخورد کرده باشیم نه تأکیدی. تأسیس یعنی لغت جدید که میاریم معنای جدیدی هم القا کرده باشیم، پس میشه از مقتضل علم ول قدرت الالهیه. لذا میگن فل عنایه هنا بالمعنى الاول، عنایت در اینجا معنای اوله، یعنی به معنای علمه. چرا؟ چون حکمت رو میتونیم به معنای ثانی بگیریم. حاشیه چیشو نگاه بکنید، ای لو اورید من الحکمه المعنى الثانیه، اگر حکمت رو معنای دوم ازش بگیری، عنایت رو معنای اول میگیریم که علم نظام احسن بود. و اما لو اورید من الحکمه العلمیه، اگر مرادتون از حکمت حکمت علمی به معنای علم باشه، کانت العنایه بالمعنى الثانی، عنایت به معنای دوم میشه. لأن الجمع اولا، بهتر اینه که ما جمع بکنیم، جمع بکنیم هم حکمت رو هم بحث علم رو اینجا مورد توجه قرار بدیم، هم بحث قدرت. خب تمام، این پرانتز اون بست. فرمودن از مقتضل حکمه و عنایت ربانیه، مقتضاش چیه؟ ایصال و کل ممکنین لغایت، اینه که همه ممکنات رو به غایت برسونه. به هر حال در نظام احسن باید همه به غایتشون برسن. و زانکه چیه؟ کاف چیه؟
خطاب.
کاف خطاب یعنی چی؟
یعنی با توجه به مخاطب که نگاه میکنیم،
مثلا ما چون گفتم چه درتون، ما در فارسی نداریم، لذا خیلی هم اوائل ادبیات که میخونن نمیفهمیم چی بگن. مثلا زاکه، زا اسم اشاره، کاف کاف خطاب، کاف خطاب یعنی چی؟ در ادبیات عرب اسم اشاره با ادوات خطاب که میاد، چون تو فارسی ما نداریم، ما تو فارسی میگیم اون، بیشتر از این چیزی رو بیان نمیکنیم. اما در ادبیات عرب میگن هی تو اون، لذا مثلا میگن زاکم، یعنی شماها به اون نگاه کنید. لذا میگه بقیت الله زالکم خیرون لکم، اون خطابمون به شماست، شماها به اون نگاه کن. در فارسی چون در اسم اشاره ما عنوان خطاب رو هیچ وقت نمیاریم، توجه به مخاطب نمیدیم. پس اینم زانه که مؤنثه، یعنی میگم تثنیه است، اون دوتا که برای تو بدون، زانه که یعنی ای شمایی که داری که تا میخونی، به این دوتا توجه بکن. زانه که منافیان مقتضاهاتین، خب و این دوتا زانکه کدومه؟ یعنی قصر دائمی و اکثری. قصر دائمی و اکثری منافی هستند با مقتضای هاتین، هاتین یعنی حکمت و عنایت.
خب ما گفتیم یه نفری هم داریم که مجبور کننده است، اون کسی هم که مجبور کننده است به هر حال
بیرم از این نقطه یه تمهی داره کار بود.
یه نفری داریم که مجبور کننده است، اون مجبور کننده خب به هر حال یه غرضی داره، و اگر ما بگیم که اینطوری نباشه، یعنی یا باید بگیم مجبور کننده همون کمتر هم در عالم، یا یعنی اینکه نه، اگه بگیم مجبور کننده همون کمتر هم هیچه، اما اگه بگیم یه نفر یه عالم هم مجبور کننده داریم مثل تمام فایلای بلجک، خب اون هم که مجبور کننده یه غایتی داره، اگه بگیم اکثری نباشه اون مجبور کننده یه به غایتش نمیرسه.
کمتر هم دیگه اکثری خلاصه میگه نباید باشه،
خب مثلا فایل بلجک
کمتر هم واقعیت چه میگه اینه که کمتره. حالا شما در انسان‌ها رو نگاه میکنید، برید تو دریاها مثلا چند تا قطره آب سر بالا میره چقدر پایین میره، پایین به تب چقدر میگه، مثلا تو هوا که اینا آیون که میگن هوا که بالا میره، حالا چقدر مثلا فرض کنید شما با دست هوا رو میگی پایین، حالا بقیه میرن بالا. تو دنیا که نگاه بکنید پایین به تب آتش می‌سوزونه دیگه، بالاخره به سمت بالا حرکت میکنه مطابق طبعش، که حرارت میگفتیم به سمت بالاست طبق طبیعیات قدیم، البته داره گفتم چه کارو قبلا توضیح شده بود دوباره بازش کنم. خب تمام، یه نکته بسیار بسیار خوبی است که بسیار هم جاهای مختلف تأثیر داره و این رو حتما به توجه بکنیم، و اون این که رابطه علت قایی و علت فاعلی چیست. علت قایی علت فاعلیت فاعله، در حالی که علت فاعلی علت وجود قایته. یعنی چی؟ یعنی حضرت عالی میرید یک صندلی میسازید، بر چی میسازید؟ برای اینکه بنشینید. پس علت قایی یعنی اینکه بنشینید روی صندلی، که علت قایی صندلی نشستنه. اینکه بنشینید روی صندلی این علت شد برای اینکه فاعلیت شما به تحرک درآید، شما به فاعلیت بپردازید. وقتی به فاعلیت در آمدید، فاعلیت شما باعث میشه در عالم خارج صندلی ساخته بشه، صندلی که ساخته شد شما روی صندلی میشه. پس بدون تصور علت قایی علت فاعلی در عالم خارج پدید نمیاد، فاعلیتش پدید نمیاد. انسان بنا نجار در خارج هست اما فاعلیتش پدید نمیاد، قایی نداره بره این کارو بکن. وقتی تصور کرد فاعلیتش پدید اومد، حالا میره این کار رو انجام میده، وقتی این کار رو انجام داد در نتیجه حصول غایت در عالم خارج ممکن میشه، قدید میاد، در عالم تحقق پیدا میکنه. لذا میدیم علت غایی، وجود ذهنی علت غایی علت است برای فاعلیت فاعل، و وجود خارجی فاعل علت است برای وجود خارجی علت غایی.
ماجی اتفاقی پیش میان
نداریم، اما امروز بحثمون حالا یه تد شروع میکنیم
نه اصلا صاف میشنه برای اینکه
اصلا نداریم، اصلا نداریم ما اصلا حالا اینا رو میگیم شانس و مانس اینا رو باید درست دسته کنیم.
نه به گند میرسه، به خاطر آب داره صاف میشنه
شانس، حالا بذار آب و گند اینا برش مثلا. اما داریم بحث میکنیم پس علت غایی در مرحله ذهن، یعنی در حقیقت وجود ذهنی جلوس علت است برای فاعلیت فاعل، و وجود خارجی فاعل علت است برای وجود خارجی جلوس. خب وجود ذهنی چرا رابطه‌ای با وجود خارجی داره؟ سابقا میگفتیم اتحاد ماهوی داره، یعنی این دستمال کاغذی که در خارجه با دستمال کاغذی که در ذهن منه، این وجود ذهنیش که در ذهن منه، این که در عالم خارجه وجود خارجیش، تفاوت اتحادشون چیه؟ چیه؟ یکیه، ماهیت های واحد داره، ماهیت این و ماهیت اون واحد هم یکیه. حالا لذا میتونیم بگیم ماهیت علت غایی علت فاعلیت فاعله. چرا میگیم ماهیت؟ به خاطر اینکه وجود ذهنیش یک نوع اتحاد ماهوی داره. ماهیت علت غایی علت فاعلیت فاعله، و وجود خارجی فاعل علت وجود خارجی غایته. این تعبیر رو میتونیم به کار ببریم، تعبیر درستی. بسیار هم نکته بسیار پرثمری است.
علت ماهیت فاعلیت
فاعله، علت فاعلیت فاعله، نه این تعبیر ماهیت چون تو عبارت چون اومده مخواست این توضیح بدیم. ببینیم ولغایتو علت فاعله، غایت علت فاعله، غایت علت فاعله یعنی چی؟ یعنی عین حیث و فاعل، یعنی نه وجود خارجی فاعل، فاعلیت فاعل. بنا در خارج هست، نشستن در خانه بنا بودن او رو تحریک میکنه، فاعلیت او رو به وجود میاره. علت فاعلیت فاعل، فاعل من حیث و فاعل، به ماهیته ها، به ماهیته ها یعنی چی؟ به همون بیانی که گفتیم، یعنی غایت علت غایت با ماهیتش علت فاعله، ولغایتو به ماهیتها علت فاعله. یعنی چی به ماهیت ها؟ یعنی وجود ذهنی غایت. به ماهیت ها به این معناست وجود ذهنی غایت علت فاعله، ولیکن معلولتون له، ولی همین غایت معلول است لهو عیل الفاعل به امنیتها. یعنی امنیت غایت معلول فاعل وجودش، اما ماهیتش علت فاعل، وجود ذهنیش علت وجود خارجیش معلوله. هازا کما یقال ایزن، به این معنا میگن العلتو العلت الغایه مقدمتون علی الفعل ذهنه، علت غایی بر فعل در عالم ذهن مقدمه، مؤخرتون عن عینن، اما در عالم عین مؤخره. اون عینن اینه وجودن، اون حاشیه هشت رو نگاه کنید، در به ماهیت ها نوشتن ای به ماهیت هل موجودت فل علم، یعنی فل ذهن، با ماهیتش که در ذهن موجوده من حیث ذالک الوجود. میخوام توضیح بدن بگن ماهیت اصلی نداره، ما اگرم به این ماهیت میگیم من حیث ذالک الوجوده، از این اسم موشه یک وجودی داره. کدوم؟ مؤخرتون عن الفاعل اینه انه به فاعل میخواد مقدمه یا عن الفعل، حالا به معنای عن الفعل یا عن الفاعل بالاخره هم از نظر عبارتی به فعل بزنیم شاید بهتر باشه، مقدمه بر فعل است در عالم ذهن، مؤخر از فعل است در عالم
در مورد این مثال صندلی، وجود غایت، وجود خارجی غایت که نشستن باشه معلول وجود خارجی علت، مثلا نجار اینجوری باید گفت، این رو وجود خارجی علت خارجی فاعل علت هست، برای وجود خارجی غایت.
بله، این نجار باید باشه، نجاریتش هم باشه، بعد صندلی پدید میاد. حالا که صندلی پدید آمد جلوس در خارج حاصل میشه، چون تا نجاریت نجار نباشه جلوسی در عالم خارج
میشه، ترجمه میشه علت نجاریت نجار،
جلوس
جلوس
جلوس میشه علت نجاریت نجار.
قسمت اول مشخصه، یعنی انگیزه و تحریکی که فعالیت
حالا در عالم خارج،
اما نشستن معلول فقط نجاریت نجار
نه
باشه.
معلول مؤخره میگیم، حالا معلول هم طبیعتاً هست، چرا؟ به خاطر اینکه تا صندلی ساخته نشه نشستن پدید نمیاد، با صندلی ساخته بشه نشستن پدید نمیاد. ما الان نشستن مطلق رو نمیگیم، نشستن علی هذا الکرسی رو داریم میگیم، نه راجع به هر چی نشستن تو عالم، نشستن علی هذا الکرسی و کرسی ساخته بشه تا نشستن براش پدید نمیاد. اینکه گفتم خیلی پرثمره بر اینه که ما خیلی وقتا تو زندگیمون نگاه میکنیم میگیم که خب ما که این کار کردیم چرا به نتیجه نرسیم، نه به نتیجه رسیده، ولی واقعیت قضیه اینه که ما علت غایی که اولش حلمون داده توجهش نداریم. شما الان فرض کنید میرید از یک کسی یه مثلا یه چیزی بگیرید، یه چیزی مطالبه ای دارید بیرید از او بگیرید، خب هدفتون از این که رفتید چی بود؟ اینکه این مثلا پس که پولی که پیشش دارید بگیرید. اگر هدف اینه، هدف اگر اینه، شما باید حتما فاعلیتتون رو مطابق با این فعلتون تعریف بکنید، با این هدفتون تعریف بکنید. اگر من هدفم اینه که از شما پولی بگیرم، مطالبه ما بگیرم، اگر واقعا هدفم اینه، فقط اینه، دیگه باید ببینم چجوری میتونم شما رو رام بکنم که بیام پول رو ازت بگیرم، دیگه نباید دعوا کنم، نباید بزنم تو گوشه. چرا؟ اگر زدم تو گوش به درد میخوره بزنم، اگر دعوا کردم فایده داره دعوا کنم، اما اگر آدمی هستی زورم بهت نمیرسه با زبان خوش صحبت کنم. اون وقت میریم بعضی وقتا و میریم پیش طرف، شروع میکنیم با طرف صحبت کردن، وسط شواشاش عصبانه میشی، دو تا فوش هم میدی، این دو تا فوشی که میدی تمام کارو خراب میکنه. چرا؟ برای اینکه اون دو تا فوش با توجه به اون غایت نیست، برای چی؟ برای راحتی دله. اون لحظه عصبانی شدی میخوای تشخیص خاطر پیدا کنی، دو تا فوش هم وسطش میدی. این دو تا فوش یک فعل زایده کدوم قایته؟ گرفتن پول نه، قایت زایده عقده گشاییست، تشخیصیه، این مایزل کنک شد. بعد میگی آقا ما رفتیم نتونستیم، به هدف نرسیدیم. چرا؟ به هدف رسیدی، هدف تو اشتباه تعریف کردی، ولی به هدف رسیدی. تو میخواستی دلت خنک شه، دلت خنک شه. علکی فکر میکنی قایت تو در همه این ایام که حرکت میکردی گرفتن پول بوده؟ قایت تو گرفتن پول نبود. اول با این انگیزه اولیه را افتادی، بعد با هزاران قایت دیگه در میان را پدید آمد. یکیش اینه که قایتت اینه که مناعت طبع خودت رو حفظ کنی، لذا طرف تا اخ میکنه و شد در میده بیرون. خب این یعنی چی؟ یعنی میخوایی کرامت نفس خودت رو حفظ کنی، خودش قایته. بعد میگه رفتم آقا نست به هدفم نرسیدم. چرا؟ به هدفت رسیدی، اما هدفت رو گم کرده بودی، یه هدف دومی تعریف کرده بودی. این در رفتارهای اجتماعی هم هست. ببینید طرف یه کاری داره انجام میده، یه حرکت اجتماعی رو انجام میده، برای خودش یه هدفی رو تعریف میکنه، وسط کار که شروع خلق میشه حوادث رو هم میاد، مسائل همجور هدفهای جدید نوعی پدید میاد. خیلی از حرفهایی که میزنه، صحبتهایی میکنه در راستای اون هدف نهایی خودش نیست. لذا آدم هایی که بسیار زیرکن اینه که ایشون هدف رو گم میکنه. حالا این هدف کاسبیه، میبینی طرف بعد یه قرارش اینه که این امروی پوله رو دراره. میبینید یه کسی بلد نیست، یکی بلده، بلد نیست و بلده، یک در امداش که این هدف گم میشه، در که بلد نیست میره دعواش میشه. اونی که بلده از این ور از اون ور بداخله میفهمه امروز قرارش اینه این که این پول رو دراره. نمیگم خوب یا بدش رو نمیخوام بگم، اما هدف اینه که این پوله رو از این بابا بگیره، از هر راهی میره تا به این هدفش برسه. آدمی که توی مسیر دیگه یه علمه، خواهد این علم رو به دست بیاره، دیگه گم نمیکنه. خیلی مهمه که انسان وقتی به فاعلیت میپردازه توجه به این هدف داشته باشه، ببینید غایت چیه، به غایت توجه بکنه. چون بدون توجه به این غایت مسلم دم به دم قایات جدیدی بر انسان تعریف میشه، قایاتی که خود انسان حواسش نیست. مثلا میبینید دو تا جریان مثلا دو تا حزب سیاسی دارم با هم دعوا میکنن، ولی قرضشون گرفتنه، وسطش یک دفعه یکی از قرضاش هم پیدا میشه که اینی که حال طرف رو بگیری، عشق طرف رو دراری، او دل من رو سوزون منم دلش رو بسوزونم. این ممکنه هدف اصلا شما رو از هدف اصلی دور بکنه. در یک راه هدف اولی تعریف میکنه، هدف ثانیه‌ای پدید میاد. لذا بسیار این فاعلیت فاعل و ارتباطش با غایت بسیار مهمه. خب این تمام. بحث بعدیمون در دفع شکوک عن الغایه است. یک بحث نسبتا مفصلی است، میخواستیم حالا واردش بشیم که فی الجمله عرض بکنیم که رفتارهای انسان رو تقسیم کردن به افعال انسانی رو تقسیم کردن به محکم، عبث، باطل، این سه تا، قصد ضروری، چهار تا، عادی و جذاب، شد شیش تا. خود قصد ضروری هم دو تا، دو قسم داره، میشه در نتیجه هفت تا. پس شد محکم، عبث، باطل، قصد ضروری، جذاب، عادی. قصد ضروری هم دو تا شد هفت تا. پس این تقسیم بندیش که انجام دادن.